آذربایجان به ایران، آهنگ‌های آذربایجانی پخش می‌شد، ترانه‌های خیلی خوبی بود. مرحوم مصطفی پایان یکی از بهترین خواننده‌ها بود که صداشو در این کشورهای اطراف همه دوست داشتن، ترک زبانان همه صدای آقای مصطفی پایان رو گوش می‌دادن. باز بریم جلوتر، از حدود ساعت مثلا 12 به بعد دیگه مراسم اذان آغاز میشد، ساعت رسمی کشور یکی بود، یعنی معمولا 12:06 این اذان برای سراسر کشور پخش میشد، که بعد این اشکال پیش اومد که این اذان با افق محلی به اصطلاح سازگار نیست. قرار شد که مثل الان، مثلا الان گاهی میدید اذان یه موقع ساعت نزدیک به 12 پخش میشه با ساعت شرعی، یه موقع 12:00 و یه موقع جلوتر. اون موقع میگفتم فقط اذان ساعت 12:06 باشه، که بعد اومدن درستش کردن. بعدم برنامه های مختلفی بود، از 1300 و تقریبا 27-28 به بعد برنامه های رادیو متنوع شد و آمریکایی‌ها در جریان اصل 4 یا قبل از اون به ما یه 2 اتومبیل سیار دادن، اتومبیل رادیو سیار، یعنی اینا میرفتن تو مراسم مختلف پخش مستقیم میکردن، که روزی که در 15 بهمن 1327 به شاه ایران تیراندازی شد من در رشت بودم و صدای 5 تا گلوله از رادیو پخش شد. مخصوصا حزب توده این کار کرد که صدا در سراسر ایران پخش میشه، چون برنامه زنده داشت پخش میشد. بعدها عرض شود که از 1330 به بعد که مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر شد و نفت و ملی کرد، این بود که میتینگ هایی که تشکیل میشد در سراسر کشور این ایستگاه سیار میرفتن، دو سه تا ایستگاه دیگه هم به ما داده بودن، یعنی اتومبیلایی بود که اینا فرستنده سیار بودن، اینا رو از محل اصل 4 ترومن به ما دادن. یه نکته جالب که از 1328 ما الان نوارامون خیلی قویه، این ریلی بود، یعنی اومدن اصل 4 ترومن، اینو واقعیته، حالا شاید یه دو خوششون نیاد، اینا اومدن به ما نوار دادن، نوار ضبط صوت دادن، دستگاه خیلی بزرگ بود. و من یادم میاد سال 1346 که من دوباره وارد رادیو شدم، یعنی استخدام شدم، اتاق تهیه کنندگان نشسته بودن 40-50 تا تهیه کننده از این دستگاهی ریلی بود و اینا رو با تیغ باید ببرن، یعنی جایی که مثلا اشکال داشت یا توپق زده بود گوینده می اومدن اینا رو می بردن و می چسبوندن، با چسب می چسبوندن، خیلی کار سختی بود. و کم کم دیگه رادیو اومده بود بعد از 28 مرداد گفتن نوار پخش بشه، زنده پخش نشه، و بعدم کنترل میکرد. من خودم مدتی در سال 46 به بعد کنترل کننده قبل از پخش برنامه ها بودم، یعنی برنامه که پخش میشد ما مینشستیم که اشتباه نکنه، گوینده کلمه را عوضی نگه، مواظب باشه، خیلی جریمه میکرد، یعنی رادیو اگر یه گوینده اشتباه یه کلمه رو میگفت جریمهش میکرد 5 تومن 10 تومن، بعد بیشترم شده بود. آقای دکتر علی اصغر حایسه جوادی کنترل کننده قبل از پخش شد، ما با هم توی یه اتاق می نشستیم در سال 46-47. خیلی از این آدم هایی که در عالم ادبیات بودن مثل آقای سپانلو، محمد علی سپانلو، این هم جزوه کسانی بود که برنامه های رادیو رو از در ادبی، از دری که اشتباه نگن، چک می کردن. و بعدم رادیو دیگه کم کم بزرگ شد، از سال 32 به بعد یک آقای اومد شد رئیس رادیو تبلیغات به نام اسفندیار بزرگمهر، که آدم صاحب صلاحیتی نبود، بعد از یه مدتی اینو ردش کردن، یک آقای به نام معینیان اومد، نصرت الله معینیان که اصفهانی بود و کارمند وزارت راه بود، تو راهن بود، آدم با پشتکاری بود، و رادیو رو یک به اصطلاح ترتیبی براش درست کرد، اداری به نام اطلاعات اخبار درست شد، قسمت‌های مختلف درست شد، یک مجله است به نام رادیو ایران، کسایی که علاقه دارن مطالعه کنن میتونن مجله رو به دست بیارن. و بعد ما شروع کردیم در شهرستان‌ها، ما که در بندی که نبودم اون موقع، در شهرستان‌ها اداره کل انتشارات و رادیو، یعنی تبلیغات رو برداشتن، گفتن تبلیغات معنی بدی میده، کردن اداره کل انتشارات و رادیو در سراسر کشور، کم کم با چه زحماتی، مثلا اصفهان ما میخوایم یه زمینی بگیریم، نمیدادن، نمیدونید چقدر مکاتبه، تو این کتاب اسنادی از رادیو چقدر مکاتبه میشد. برنامه ما مذهبی هم بود، مرحوم حسن علی راشد، این یک سخنوری بود از سال 1319 تو رادیو بود، این وقتی صحبت میکرد، اینجا من اسنادشو دارم، تمام این کشورهای عربی ساحل خلیج فارس، ساحل جنوبی گوش میدادن، نامه مینوشتن که آقا تو رو خدایشون برنامهشون هفته یک بار نباشه، شبای جمعه، این چون نمیتونست به رادیو بره، برای اینکه راحت باشه مثل من میومدن تو خونه، یه دستگاه ضبط صوت بزرگ میآوردن، یک نفر اپراتور میومد و ایشون در خانه خودش مثلا شب جمعه برنامه رو ضبط میکرد، عصر جمعه یعنی شب پنجشنبه شب، عصر جمعه این برنامه ساعت 8 تا 9 تمام کشورهای عربی، عربی زبان بودن، ولی چون از قرآن صحبت می‌کرد، از قرآن کریم صحبت میکرد، خیلی هم آرام، یه لهجه خراسانی داشت، خیلی مردم دوستش داشتن. یه شخص دیگه بود به نام آقای فلسفی، آقای شیخ محمد تقی فلسفی که بعد آیت الله فلسفی بهش میگفتن، بعد از انقلاب هم زنده بود، ایشون هم برنامهش خیلی سر و صدا میکرد و مردم مینشستن در ماه رمضان صحبتایی که میکرد. جالبه که این از مسجد عرض شود سلطانی پخش میشد، یعنی از مسجد شاه که الان شده نامش مسجد امام خمینی، یا از مسجد آذربایجانی ها صحبت میکرد که اون مسجد آذربایجان هم تو بازار تهران بود، و این فرستنده میرفت و صدایشون رو به تمام کشورهای اسلامی میرسون. کم کم فرستنده ها قوی شد، یعنی 50 کیلوواتی شد. آمریکایی ها میگفتن ما اینو دادیم، آقای معینی ها یه دفعه نوشت نه دروغ میگن، ما اینو خریدیم، از محل بودجه مملکت خریدیم، و در شهرستان ها 12 عرض شود که ایستگاه رادیویی در استان ها تأسیس شد. مثلا رادیو رشت را افتاد، رادیو اصفهان را افتاد، رادیو شیراز. معمولا از سال 27 28 29 به بعد یه مدتی هم ستاد ارتش برای اینکه مقابله کنه با تبلیغات شوروی که تمام رادیوهای ما رو تحت به اصطلاح پارازیت قرار میداد، از فرستنده‌های ارتش استفاده میکنم. اینه که ارتش در تمام استانها لشکرها بیسیم داشتن. بعد کم کم برنامه زیاد شد، اومدن و برنامه مختلفی درست کردن در باره عرض شود که ادبیات ایران، سخنوران ایران. یک شخصی بود دانشمند به نام محیط طباطبایی، یه برنامه داشت به نام مرزهای دانش، خیلی مردم دوست داشتن، یک ساعت و نیم پخش میشد، هفته یه بار اساتید می آورد و اینا صحبت میکردن. خدا بیامرز آقای نامدار عرض شود که تهیه کنندش بودیم، بعدن تهیه کننده منم برنامه منم شد، آقای عزیز الله حاتمی نمایشنامه رو گذاشت، قصه شب، داستان شب رو از سال حدود 1300 فکر کنم 34-35 گذاشت، از عید نوروز. خیلی داستانش قشنگ بود. عزیزالله حاتمی یک مترجم برجسته بود، در زمان جنگ 1120 کتاب 20 سال اروپا در آتش رو نوشته بود و مقدمات جنگ جهانی و چگونه جنگ جهانی شروع شده تا 1120، و بعد از اون که دیگه ایران اشغال شد دیگه این کتاب جلد دومش در نیامد. هنرپیشه‌های بزرگی وارد رادیو شدن، صادق بهرامی خدا بیامرز، نصرت الله معتشم که من دوستش بودم، خیلی آدم باصفایی بود، خیلی نقشای تاریخی رو بازی کرد، چند تا فیلم فارسی هم بازی کرده بود در نقش آقا محمد خان و این سرداران ایران که زیاد به اصطلاح جلوه نکرده بود، ولی تو رادیو خیلی جالب بود. داستان شب هر شب پخش میاد، شبهای جمعه هم یه قصه شب داشتم، من از اونجا وارد رادیو شدم، یعنی یه قصه شب نوشتم خشم دریا اول شد. هر استادی بود تو رادیو بود، یعنی هر کسی سرش به تنش میارزید می آوردن. هوشنگ مصطفی برنامه های داستان شب رو اجرا میکرد، ترجمه هفته یه بار، اصل جمعه داستان نبود، یعنی نوول های معروف رو عرض شود که به فارسی به مردم معرفی میکرد، ترجمه میکرد به فارسی. یادم میاد سال 37 برنامه به نام اضاعت ایران من الاحواز، یعنی اینجا ایران است از اهواز. ببین وقتی رادیو قوی باشه دیگه نمیگن اینجا تهران رادیو ایران، میگن اینجا اهواز رادیو ایران، یعنی این دیگه فرستنده در جهان داره منتشر میشه. من خیلی لذت میبردم. رادیو زاهدان بود، رادیو کرمانشاه بود و دو سه تا رادیو دیگه بودن که اینا 100 کیلوواتی شدن. من یادم میاد روزنامه نگار بودم، آتشه مطبوعاتی سفارت هند از من پرسید، گفت چرا رادیو زاهدان انقدر قوی شده؟ یعنی ببینید اینا براشون خیلی جالب بود. همینطور آتشه عراق، من روزنامه نگار بودم، میگم این رادیو کرمانشاه چرا انقدر رفته رو بالا روی 100 کیلووات، برای اینکه مردم گوش میدادن. رادیو کردستان حسن زیرک وقتی کردی میخوند تمام این کشورهای همسایه می اومدن رادیو رو گوش میدادن. خدا نگهدار شما، اگر عمری بود باقی ماجراها رو براتون خواهم گفت.
زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو و از شما دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. برنامه سبزینه شامل شنیدنی هایی از صنعت حیات بخش کشاورزیه. همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی موجب دلگرمی ماست. توصیه‌های متخصصان سلامت غذایی درباره خطر فرامان باقی مانده غیر مجاز کوتاه و سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و هشدارهای کارشناسان محیط زیست در بالای آلودگی‌های خطرناک طبیعت، از جمله آلودگی مخازن آب زیرزمینی و خاک مزارع، به وضوح نشون میده که تولید محصول سالم و به تبع اون غذای سالم باید به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست عمومی بخش کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیره. استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی موندن این ترکیبات در محصولات باعث شده تا اصلی ترین راهبرد برای توسعه کشاورزی در کشور، افزایش سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم باشه. صحبت‌های آقای دکتر رسول مرزبان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور رو در این زمینه بشنوید.
قطعاً وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت در راستای اهداف غذای سالم برنامه‌هایی ارائه کردند و هر شود نشست‌های مشترکی هم داشتند، چون یکی از وزارتخانه‌هایی که در واقع وظیفه‌ای در قبال غذای سالم در وزارت بهداشت داشت. هر شود که حق هر جامعه و انسانیه که دسترسی داشته باشه به غذای سالم، و غذای سالم از نظر ما کشاورزی‌ها غذایی هست که عاری از فلزات سنگین و در اون باقی مانده مجاز سموم رعایت شده باشه، در اون باقی مانده مجاز کودهای شیمیایی استفاده شده باشه. ما نباید تولید محصول کشاورزی به هر قیمتی انجام بدیم، یعنی برای تولید خارج از حد و حدود استانداردها کود شیمیایی بزنیم، خارج از اون حد و حدود و بی رویه سموم شیمیایی استفاده بکنیم. فلذا محصولی که تولید میکنیم به جای اینکه به ما انرژی و سلامتی بده، سلامتی ما رو مورد تهدید قرار بده، سلامتی جامعه ما رو مورد تهدید قرار بده، که این خودش در واقع مسائل و مشکلات عدیدی برای جامعه ما پیش بیاره، بیماری های مختلف که هزینه های سنگینی در واقع برای درمان اونها باید متقبل بشیم، نیروی کار ما رو در واقع دچار مشکل میکنه، جامعه ما رو دچار مشکل میکنه. اینها مسئله هست که عرشبت که میتونه استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی برای ما ایجاد بکنه، و استفاده از آبهای در واقع یا پسابهای صنعتی و فاضلابهای خانگی خصوصا در حاشیه شهرها بیشتر این مسائل دیده میشه و برای خشت سبزیجات استفاده میشه. عرشبت اولین آسیبی که این کودها سموم و پسماندهای سنتی و فاضلابهای شهری میزنن به تولید کننده آسیب میزنن، چرا که تولید کننده همواره با اون آب و خاک سر و کار داره، اونها منابع تولیدش هست و بعد میرسه به مصرف کننده از طریق اون محصولات. الان جامعه ما حساسیتشون به محصول سالم خیلی بیشتر از گذشته است و خوشبختانه روز به روز این آگاهی و دانش رو به افزایش هست، حساسیت ها دیده میشه. امروز بحث محصولات ارگانیک مطرح، ارگانیک فراتر از محصول سالمه. ما در ارگانیک دیگه باقی مانده مجاز هم نداریم، حتی یک ایپسیلون هم سم کود فلزات سنگین رو نمیپذیریم. ارگانیک یعنی محصولی که بدون استفاده از نهادهای شیمیایی فاضلاب، حتی خاکهایی که ذاتاً دارای فلزات سنگینی هستند، ممکنه هر شبت که به ما محصول ناسالم بده.
یکی از روش‌های مؤثر در بهبود وضعیت تغذیه کشور، استفاده از مواد و تجهیزات کنترل آفات کشاورزی از طریق اجرای مدیریت تلفیقی آفاته. تو از این طریق گام مؤثر و ارزشمندی در کاهش بیماری‌ها و مشکلات جامعه که ناشی از استفاده نادرست از سموم و کودهای شیمیایی برداریم. مدیریت تلفیقی آفات یا همون IPM شامل بکارگیری مجموعی از روش‌هایی که ضمن دستیابی به کنترل اقتصادی و پایدار آفات، استفاده از مواد شیمیایی و در نتیجه خطرهای زیست محیطی رو به حداقل میرسونه. از اونجایی که جمعیت آفات و روش‌های کنترل اون تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل نوع رقم، نوع خاک، توپوگرافی، پیشینه کشت، شرایط آب و هوایی و غیره قرار میگیره، به خاطر همین برای هر منطقه ارائه یک برنامه مدیریتی بر مبنای یافته‌های تحقیقاتی یه امر ضروریه. آقای دکتر شهرام فرخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در این باره توضیح میدن.
باید عرض بکنم که در علم گیاهپزشکی یا حفظ نباتات کشاورزی، امروز موضوعی که بیشتر مد نظر قرار میگیره و به کشاورزان عزیز و تولیدکنندگان آموزش داده میشه، بحث و یا موضوع مدیریت کنترل تلفیقی آفات گیاهی است. در ظاهر این تلفیق میتونه نشون دهنده این باشه یک کار ساده رو ما با تلفیقی از چند روش کنترل آفات به انجام میرسونیم. این روش ها میتونه زراعی، فیزیکی، استفاده از تله ها به فرض، روش بیولوژیک یا در نهایت و سرانجام کار در صورت لزوم روش شیمیایی باشه. منتها این تلفیق پشتش یک مدیریت هست و این مدیریت یک هنره و اینجاست که کار رو یه مقدار نسبتاً پیچیده میکنه که به اقتضای زمان، ارزش اقتصادی محصول و جنبه اقتصادی، ما باید بهترین و مناسبترین تلفیق دو یا چند روش رو برای کنترل و کاهش جمعیت و یا خسارت آفات و بیماری ها به کار ببریم تا در واقع با بیشترین کارایی. الان ملاحظه میفرمایید که بیشترین تاکید روی جنبه اقتصادی هست و این هنر اون مدیر یا اون کارشناس مسئول مزرعه یا گلخانه باید این هنر رو داشته باشه که با بهترین امکانات بالاترین راندمان و کارایی رو در مدیریت آفات و بیماری‌های اون مجموعه بهش برسه و دست پیدا بکنه.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
سازه‌های مورد استفاده در گلخانه ها از تونل های ساده پلاستیکی بدون دستگاه تهویه یا سازه های بلند چند دهانه شیشه‌ای و پلاستیکی با اندازه های مختلف ساخته میشن. شرایط اقلیمی داخل گلخانه بدون باران، گرما، رطوبت نامتعارف و باد و برای تولید محصول بسیار مطلوبه. اگرچه نباید فراموش کرد که این شرایط برای رشد آفات و بیماری ها هم بسیار مناسبه. ادامه صحبت های آقای دکتر فرخی درباره استفاده از روش تلفیقی کنترل آفات در گلخانه هاست.
البته اگه بخوایم خیلی دقیق به موضوع بپردازیم، ما باید از همون ابتدای کار که بخوایم گلخونمون رو کجا احداث بکنیم، اون کشاورز تولید کننده در مکانیابی اون گلخونه باید در سازه، در نوع پوشش گلخانه باید برنامه‌ریزی و دقت نظر کافی رو داشته باشه. در واقع اینها سنگ بنا و خشت اولیه هست. منتها حالا اینها رو ما اگر بگذاریم و فرض بکنیم که در واقع یک کشاورز یک گلخانه داری، در حال حاضر چه اقدامی باید بکنه برای تولید محصول سالم و با کمترین میزان مصرف سموم، این هستش که نکات اولیه و بهداشتی و پیشگیرانه رو رعایت بکنه. ما ابتداعا با دقت بکنن کشاورزان در نصب توری ها در محل دریچه های تهویه هوا یا بهداشت در واقع بستری که کشت رو انجام میدن، حالا اگه بستری کشت در خاک هست باید کاملا عاری از بقایای گیاه دوره قبلی باشه، اونها از بین رفته باشن. در موقع نشا کردن باید نشا و اون بذری که میخوان استفاده کنن عاری از آفات باشه، آلوده به ویروس نباشه. اینها دقتایی است که زمین ساز میشه برای سهولت اون برنامه مدیریتی ما. به ویژه در کشت‌های گلخانه که شرایط محیطی مثل رطوبت، دما و نور تا حدی در اختیار ما هست و قابل کنترل، اجرای مدیریت تلفیقی مبتنی بر کنترل بیولوژیک در این موارد و قدم‌های اولیه مثل اقدامات بهداشتی، قرنطینه‌ای و زراعی میتونه اگر به نفع مطلوب انجام بشه 60-70% موفقیت IPM رو تضمین میکنه. IPM یا همون مدیریت تلفیقی آفات، Integrated Pest Management، همون تلفیق اون چندین روشی است که عرض کردم. به عبارتی اگر ما به نحوی جلوگیری بکنیم از ورود آفات و بیماری ها به محیط گلخانه و زمان ورودشون رو تا حدی به تأخیر بندازیم، موفقیت ما در مدیریت تلفیقی اونها به مراتب بیشتر و بهتر خواهد بود. و اونجا اگر در مواردی لازم باشه اقدامی رو انجام بدیم، روش‌های بیولوژیک که استفاده از دشمنان طبیعی شامل شکارگرها، عوامل آنتاگونیست یا بیمارگر آفات هست، در کنار استفاده از سموم شیمیایی با دفعات بسیار محدود و مقطعی و لکه‌ای میتونه تولید یک محصول سالم و عاری از باقی مانده بیش از حد مجاز رو تضمین بکنه.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
در این فرصت به خبرهای کشاورزی می‌پردازیم. خبر اول رو بشنوید که کنگره گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فراوری در استان البرز برگزار میشه. کنگره گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فراوری از تاریخ 2 لغایت 4 اسفند ماه امسال برگزار میشه. این کنگره با هدف ارتقای بهره‌وری منابع، نهادها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی در صنعت گیاهان دارویی برگزار میشه. به گفته سید داوود حاجی میر رحیمی، رئیس کنگره گیاهان دارویی، مکانیزاسیون گیاهان دارویی، فناوری نوین فراوری گیاهان دارویی، فناوری‌های نوین خاکورزی، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی و مدل‌های کسب و کار اجتماعی در حوزه گیاهان دارویی از محورهای برگزاری این کنگره است. رئیس کنگره همچنین یادآور شده که در رویداد کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی که با هدف توسعه اشتغال مولد جوانان نخبه، کارآفرین و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی برگزار میشه، تعداد 10 استارتاپ برتر حوزه مکانیزاسیون و فراوری گیاهان دارویی شناسایی و مورد حمایت قرار میگیرن و جوایز نقدی ارزشمندی هم اهدا میشه. همچنین در کنار این کنگره جشنواره ایده های برتر برگزار میشه که ایده های دانشجویان، دانش آموختگان و علاقمندان به حوزه گیاهان دارویی جمع‌آوری میشه و 5 ایده برتر مورد حمایت قرار میگیرن و جوایزی به اونها اهدا میشه. خبر بعدی رو بشنوید که مرکز تحقیقات گلخانه‌ای در اردبیل راه اندازی میشه. استاندار اردبیل گفته که با هدف رونق تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال، مرکز تحقیقات گلخانه‌ای در اردبیل راه اندازی میشه. سید حامد عاملی گفته که الگوی کشت و کشت گلخانه‌ای در استان بیشتر مد نظر قرار گرفته و سرمایه‌گذاری خوبی هم در این بخش ایجاد شده. ولی لازمه ضمن ایجاد زیرساختگی لازم این گلخانه ها به صورت مداوم فعالیت داشته باشن. در غیر این صورت گلخانه های فصلی منجر به اشتغال پایدار و رونق تولید و صادرات نمیشه. استاندار اردبیل گفته که در بحث ایجاد گلخانه ها هم کشت سنتی قابل قبول نیست و ضروری ایجاد و راه اندازی اونها بر اساس فناوری روز دنیا باشه. و اما خبر بعدی درباره دستیابی محققان ایرانی به دانش فنی تولید بذرهای هیبریدی سیفیجاته. معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از دستیابی محققان ایرانی به دانش فنی تولید بذرهای هیبریدی سیفیجات و سبزیجات خبر داده و گفته که زیرساختهای لازم برای تولید صنعتی بذرهای هیبریدی سبزیجات و سیفیجات در کشور فراهم شده. رضا آذربایجانی گفته که بذرهای هیبریدی سیفیجات و سبزیجات تولید شده در مرکز ملی ذخایر با دریافت مجوز ثبت و گواهی از وزارت جهاد کشاورزی شرایط لازم برای تحول در صنعت بذر هیبریدی کشور را دارا هستند. گام‌های بعدی این مجموعه تولید بذرهای هیبریدی بقیه گیاهان پرمصرف در داخل کشوره که این کار با سعی و تلاش محققان این مجموعه انجام میشه. بذر هیبریدی یک بذر بهبودیافته است و افزایش عملکرد در هکتار و مقاومت به بیماری‌ها از مهمترین مزیت‌های این بذرهاست. نظر و دیدگاهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما و با شماره 162 در میون بگذارید. شماره پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.